صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باز هم سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانمون، مسافران و اهالی خوب ماه من که دیگه به ایستگاه نهم این ماه رسیده، قطار ماه من، و انشالله که طاعات و عبادات تک تکتون قبول باشه و ممنونم از لطف و محبت همیشگیتون. رزقمون شده در این سحرهای پرنور مثل سالهای قبل از فضائل امیرالمؤمنین بگیم. از فضائل شنیدیم و حالا وارد یک فصل جدیدی شدیم و اون هم دغدغه‌های حضرت کاجای کاشانی در این سحرها دارن راجبش با ما صحبت میکنن و انشاءالله که دغدغه‌های حضرت رو جدی بگیریم در زندگیمون و انشاءالله طی طریق بکنیم. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدا قوت به شما بده.
سلامتی.
عرض سلام محضر عزیزانی که اینجا هستن دارم و سلام و درود و ادب و احترام محضر همه روزداران عزیز، عاشقان امیرالمومنین سلام الله علیه، و امیدواریم انشاءالله به برکت روزه روزداران خدا حاجات مؤمنین رو روا کنه و همه بیماران رو شفا بدن
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله
رب العالمین. از نگاه من با توجه به نکاتی که در این چند شب شما فرمودید و ما شنیدیم، دغدغه های امیرالمؤمنین یک چشم‌اندازی رو برای ما ترسیم میکنه که ما رو به عصر ظهور میرسونه در واقع، و گویی تابلوی از این دوران و تمرین امروز ما برای اون زمان. و امروز هم در سیر تاریخی دوران امیرالمؤمنین انشاءالله ببینیم که به کجا خواهیم رسید و چه نکاتی رو بناست از زبان شما بشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از دستاوردهای گفتن و شنیدن از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که خودمون رو آماده کنیم کنار آرزو و دعایی که داریم به چشم حضرت حجت سلام الله علیه بیاییم و با دیده اغماز ما رو هم به لشکرش بپذیره، تراز نگاه اون از بزرگواران رو هم بدونیم. از طرفی هیچ کس در تاریخ مثل امیرالمؤمنین هم در حیات هم بعد از حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پیغمبر اکرم، شخصیت حقیقی، حقوقی و دستاوردهای اسلامی دفاع نکرده. اگر او نبود، رفتار افراد عادی و دیگران به اسم اسلام ثبت میشد و هیچ حرف مقابلی هم شنیده نمیشد و خلط میشد حق و باطل. حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه و رفتارش و خونه دلی که خورد سلام الله علیه یه راهی رو باز کرد برای ما که اگر حکومتی داریم با اینکه قابل مقایسه با اون نیستیم، او رو در قله ببینیم
و با اون سمت حرکت بکنیم،
حداقل میزان انحراف و فاصلمون رو سعی کنیم کم کنیم.
بله.
و گدایانی که دستشون رو به سمت مولا دراز میکنن و او انشالله و فرزندش از توجه سلام الله علیه دست ما رو بگیر
انشاءالله. الهی
سال هاست که ما در مجامع جهانی بیان غیر مسلمین، اونایی که دارن اسلام مطالعه میکنن، باید هی پاسخگو باشیم بعضی از رفتاران بعضی افراد، رفتارهای بعضی افراد خاص رو که تلقی شده این اسلامه. خالدی که سیف الله نامیده میشه و رفتارهای عجیب غریب میکنه، تشویق میشه، وقتی هم که عزل میشه نامه به همه جا میزنن که او رو به خاطر بدرفتاری و خیانتش عزل نکردیم، تجلیل میشه و این اسلام تلقی میشه. در حالی که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به حکومت میرسه مسیر دیگری رو میره، وقتی به حکومت نرسه هم مسیر دیگری رو میره. یه نمونه ای که قبل از اینکه وارد بحث بشم محضر عزیزان عرض کنم، این کتابی است که ابن تیمیه نوشته. ابن تیمیه و وهابیت ادامه راه بنی امیه که هم به شیعیان ظلم کردن هم به اهل سنت، هم وهابی ها شیعیان فراوانی کشتن هم اهل سنت فراوانی کشتن، خلق و خوی بنی امیه رو تئوریزه کردن. پدر این مسلک، گرچه قبل از او هم افرادی بودن، در اون کسی که این رو تقویم کرد و محکم کرد شخصیست به اسم ابن تیمیه، کتاب منهاج السنه هم در رد ماست، بارها اینو اعتراف کرده، از جمله یک بار تصریح میکنه، چند بار این رو گفته. ببینید، او میخواد امیرالمؤمنین رو تخطئه کنه، اعترافی کرد. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه میفرماد که امیرالمؤمنین به سیف امیرالمؤمنین قواعد اسلام تثبیت شد و ارکان دین محکم گردید. نمیتونه تحمل کنه این فضیلت رو، میگه این کذبه، این دروغه. علی یکی از رزمندگان اسلامی بود. کی مثلا علی بیش از بقیه مثلا همه کشته ها مال اوست؟ خیال کرده که همه، هر کس سربازی رو بکشه به او میگن مثلا فرمانده، فراموش کرده بدر و احد و خیبر و خندق رو و او رو خواسته کنار بقیه ببینه. بعد یه جمله ای میگه، میگه بارها گفتیم که علی بعد موت النبی، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین علیه السلام، لم یشهد قتال روم و فارس، علی در فتوحات شرکت نکرد. این سند افتخاره برای امیرالمومنین که مدل زندگی و جهاد امیرالمومنین جهاد سراسر عبادت و توحید بود که حالا امروز بهش میپردازیم، در واقع همون جهاد پیغمبر. و در واقع این بد برداشت شد و رفتار دیگران به نام اسلام و پیغمبر اکرم ثبت شد. باز اینجا من حاشیه این کتاب از کتاب مرور و زهر مسعودی حاشیه نوشتم که وقتی میخواستن فتوحات شرکت کنن، گفتن کی با تجربه است، کی نترسه، کیو فرمانده بگذاریم. یه نفر به دیگری گفتش که علی رو، گفت برید باهاش صحبت کنید، مذاکره کنید، ببینید میاد نمیاد. رفتن محضر امیرالمومنین، فابا علی ذلک و کرهه، من نمیام. آیا تاریخ یادش میاد که امیرالمومنین سلام الله علیه از نبردی از نبردهای اسلامی سرباز زده باشه؟ آیا جایی که همه لغزیدن، همه ترسیدن، امیرالمومنین فرمانده میدان نبود؟ بود. منتها این جنگ ها رو تراز جهاد رسول الله نمیدید و شرکت نمیکرد.
جهاد حضرت هم عبادت هست.
لذا وقتی امیرالمومنین در اون سه جنگ دوره حکومتش وارد نبرد شد، حالا میخونم، همه گفتن ما دین پیغمبر در جهاد با اهل بغی از تو یاد گرفتیم. بالاخره باید رفتار عده‌ای به اسم اسلام در تراز اسلام باشه تا ثبت بشه. لذا اینطور نوشتن که سیره او اینطوری بود. میدونستن یارانش، من قبلا هم چند بار عرض کردم امیرالمومنین معصوم بود، یارانش معصوم نبودن، ولی اینقدر به اینها تاکید میکرد، اینقدر سخت میگرفت در این امور، اینقدر بازخواست میکرد، گزارش میخواست، ناظر میفرستاد، همه نوشتن. جندب ازدیک از یاران خوب امیرالمومنین میگه ان علی کان یامرنا، دائما اینو به ما میگفت، فی کل موتن لقینا فیه معه عدوان، هر وقت جنگ میرفتیم اینا رو تکرار میکرد. آدم وقتی میخواد بره جنگ باید خشم فلای داشته باشه. آدم همینطوری میریم مدرسه، شعر بخونه، میریم مدرسه، نمیتونه بجنگه. وقتی میخواد بره بجنگه باید یه خشم الهی داشته باشه، قدرت نبرد. اینجا باید تحریکش کنن از نگاه دیگران. اما امیرالمومنین رو ببینید، هم میجنگه، هم اتفاقا جنگ که به قول خیلی از فلاسفه وجودی صده های اخیر میگن اگر میخوای آدم ها رو ببینی، الان من اینجا جلوی چند تا دوربین حواسم رو جمع میکنم که آدم حسابی به ذهن دیگران برسم. اون موقعی که تو خونه عصبانیم، اون لحظه که خیلی ترسیدم، اون موقعی که خیلی خشمگینم،
موقع خشم و ترس،
کسی نیست منو ببین، اونجا بیا ببین من تربیت اسلامی و این فضایل امیدارونه که میگم روان اثر گذاشته یا بازیگری خدای نکرده. امیرالمومنین وسط جنگ، اتفاقا اون لحظه که همه میترسن، همه خشمگینن، اون لحظه لحظه ایست که معلوم بشه کی تربیت شده رسول اللهه، این دین تو تنش نشسته یا نه. لذا میگه هر جنگی که میرفتین چند تا جمله تکراری میفرمودن امیرالمومنین، لا تقاتل القوم حتی یبدعوا، تا اونا شروع نکردن حق شروع کردن جنگ ندارید. هر کسی باش، ما شروع کننده نیستیم. تو کربلا پسر او وقتی زهیر گفت آقا شمف تو تیر رست منه، خب میزد، خیلی اتفاقات شاید میفتاد، اون ما شروع
کننده، ما شروع نمی‌کنیم.
یعنی این نیست که حالا جنگ چیه دیگه، حالا یه دفعه اخلاق زیر پا بذاریم، زیر سیبیلی رد کنیم، نه، اولا به هیچ وجه شروع نمی کنیم جنگو تا اونا شروع کنه. اذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوهم، برن. اگر جنگیدید شکست خوردن، دیگه فراری ها رو حق
تعقیب
ندارید. اصلا اینجا انتقام به اون معنا نداریم. بله انتقام از دشمن اهل بیت داریم، سر جاش امیرالمومنین پهلوانای مثل عمرو بن عبدود و مرحب و اینها رو میزنه زمین، میندازه، میکشه، اما این کشتار این عدل، این رحمت بر مظلومینه. حالا شکست خوردن، حالا دیگه دنبالشون نکنید، زخمی ها رو کسی حق نداره که اینا رو انقدر تکرار میکرد، و حق ندارید برهنه کنید اینها رو به اسم غارت، به اسم غنیمت.
اسرارم که دیشب فرمودید شما
باشه. ولا تمثلوا بقتیل، حق ندارید اینها رو مثله کنید. خشم دارید بگید مثلا فرض کنید این به ما ظلم کرد، بابای منو کشت. اگر رسیدید به دارایی هاشون، به خیمه هاشون، لا تحت کوسترن، دست به هیچ پرده آویخته ای نزنید. ناموس اینها ناموس ماست. ما داریم میجنگیم برای رحمت و عدالت، نه برای ظلم و بغی. لا تدخلوا دارا الا باذن، نگید جنگ هر کی بریزیم همه جا. خدا رحمت کنه شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ، و این شبا الحمدلله روزیمونه میشنویم از اونها. اینا اگر گاهی میبینیم با اسرا رفتارهای عجیب غریب کردن، از کی یاد گرفتن؟ اینا سربازان 1400 سال بعد امیرالمومنینه. خانه ای رو بی اذن نرید، اگر مجبور شدید بعدن حلالیت به طلبید وسط جنگ. خدا رحمت کنه شهید سلیمانیو. اگر بریم جایی، حال جنگ دیگه، نه اموال مردم اموال مردم،
یادداشت می‌نویسه.
از کجا یاد گرفته؟ گلادیاتورهای آمریکایی، صهیونیستا، اینا از این کارا بلدن؟ عربستانی ها از این کارا بلدن؟ خالد ابن ولید، او اسوه است یا امیرالمؤمنین، ممثل رسول الله، هم نفس رسول، تکرار میکرد بارها. حق ندارید به اموالشون دست بزنید، حساب کتاب داره همه چیز. الا ما وجدتم فی اسکرهم، مگر اینکه ابزار جنگیشون باشه. این آقای شریعتی من بیچاره هستم. فرمود که لا تهیجو، در یه نقلی، و لا تهیجو امرأتن به اذن، تحریک نکنید زنانی رو، بالاخره زنان هم ممکن بود تو جنگ باشن، اینا رو تحریک نکنید. و ان شتمن اعراضکم، اگر اون زن که در سپاه دشمنه اومد به ناموستون فحش داد، اون یک زنه، تو یک مرد جنگی هستی، نگو من در سپاه امیرالمومنینم و اون زن حتاک به ناموس من در سپاه امراض. تو قوی هستی و او ضعیفه.
هواشو
داشته باش. و اگر به ناموستون فحش دادن و سبب نه عمر را کن، اگه به من فحش دادن، نگی چون به امیرالمومنین نفس رسول داماد پیغمبر فحش دادن، نه نه، اگر به آدم خوباتون فحش دادن. در شکست خوردگی یک زنی خشمگینه، کس و کارش رفت تو جنگ، از دنیا رفتن، اومد به امیرالمومنین فحش داد، به سپاهش میفرماست حق ندارید اینا رو تحریک کنید، آسیب بزنید، اعصابشون رو به هم بریزید. این جملاتی است که جندب ازدی میگه هر بار میخواستیم حمله کنیم تکرار میکرد. این سیره رو شما ببینید، بذارید کنار اون حرفایی که ما گوشه ایشو عرض کردیم. به مالک اشتر میفرمود تو صفین، صفین مقابل حضرت کیان، حالا جلوتر توصیف میکنیم اینها کیا بودن، چه شخصیت اخلاقی داشتن، فرمود وای به حالت اگر تو شروع کننده باشی، شروع نمیکنی تا اینها رو ببینی و تسمع منهم، حرفاشون رو بشنو، ببینو برای چی اومدن اینجا. ما یه جنگ درون قفس، یه وحشیگری، یه نمایش قدرت، یه کسب ثروت، یه غارتگری، ما دنبال این حرفا نیستیم. لا یجرمنکم شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم، قبل از اینی که اینها رو دعوت کنی، حجت رو بر اینها تمام کنی، مرتن بعد مرت، چند بار، حق نداری به اینها حمله کنی. پیروزی نمیخوایم ما قبل از اینی که اینها رو وظیفه‌مون نسبت بهشون انجام بدیم. این جنگ سراسر عبادته بر امیرالمومنین. از توش اصلا شما خشونت از دست رفته بدون کنترل نمیبینید.
یعنی اونجا هم سجاده حضرت پهنه،
همینطوره،
گویی تو محرابه،
همینطوره، کما این که ما داریم در لیلة الحریر یا حریر که اینقدر اون شبانه روز سنگین شده بود در صفین، که دیگه جنگ شبان و روزی شد و انقدر همه خسته شدن، شمشیرها شکست، نیزه ها از خراب شد، تیرها تمام شد، دیگه با دندون به هم حمله میکردن و مشت میزدن، دیگه حال نداشتن بزنن، انقدر خسته شده بودن. وسط این نبرد که امیرالمومنین دائم تو نبرد بود، حواسش به آفتاب بود، نماز شبش ترک نشد و اول وقت فضیلت نماز صبحش، درسته در حال جنگ نماز خوف میخونن تو حرکت، ولی حضرت وسط جنگ مراقب نماز شب خودش هست.
ممسوسن
فی ذات الله، به قول یک مسیحی هو جیش الله، لشکر خدا اینطوریه، حساسیت داره حضرت، انصاف عجیب داره. یه عده‌ای از خوارج بعد از ماجرای خوارج اینا میخواستن که یه تحرکاتی تو کوفه میکردن، رفتن یه عده به امیرالمومنین گفتن آقا اینا رو بگیریم فلان فلان شده، آره الان دوباره اینا بگیرن مردم رو بکشن، یه جایی مثلا شورش کنن چیکار کنن. حضرت فرمود اگر سندی برای خرابکاری اینا، جرم مجدد اینا هست، بله بررسی میکنیم، اگر نه اینطوری ملعن است و جون زندونا پر میشه، تا کسی جرم مرتکب نشده باشه من به او کاری ندارم. یه فردی به اسم خدریت ابن راشد فرار کرد و یه عده رو جمع کرد و از یه قبیله به اسم بنی ناجیه یه عده نامسلمون توشون بود، یه عده مسلمون آنها رو جمع کرد و شورش کردن، آدم کشتن. حضرت معقل ابن قیس رو فرستاد سراغشو، کسی که بعد از خوارج که خیانت کردن، قتل کردن، جنایت کردن، حضرت با اونها جنگید، عده موندن، با اینا با رأفت اسلامی برخورد کرد، باز شورش کردن، آدم کشتن. الان اگه یکی دیگه باشه میگه دیگه دمار از روزگارت در میاد. حضرت معقل ابن قیس رو فرستاد به او فرمود گزارش بده. ببینید دغدغه حضرت و معقل ابن قیس که از یاران مهم امیرالمومنین گزارش کرده، گفته آقا ما همونجور که شما فرمودید رفتیم جنگیدیم، اما لم نتعد فیهم بسیرتک، حواسمون بود سیره شما رو ازش تعدی نکنیم، که چی؟ لم نقتل منهم مدبرن، با فراریا کاری نداشتیم.
میدونسته حضرت
با اسیرا کاری، میدونه حساس مست سیره شما، یعنی حضرت نه خودش معصومه، یارانش هم در پناه عصمت او. ما در مورد امام زمان میگیم که خدایا جعلته لنا عصمتا و ملاذا، او رو عصمت و پناه و محافظ ما قرار دادی. اگر انسان در پناه امام عادل باشه، خودش هم به مرور در اون پناه امامت عادل میشه. ما اسیره شما تجاوز نکردیم، هیچ اسیری رو نکشتیم، هیچ فراری رو دنبال نکردیم، به زخمی ها کاری نداشتیم، خدا به شما نصرت داد. این عده رو اسیر گرفتن، عده رو اسیر گرفتن. یکی از کارگزاران امیرالمومنین اسمش مسقله بود، فامیل همین قبیله بود که اسیر شدن، حالا خیانت کرده بودن، اومد گفت آقا من 500 هزار درهم میدم به معقل ابن قیس، اینا رو آزاد کن، اینا که آزاد باشون کاری نداره، بعد جریمه بشن که دیگه این کارا تکرار نکنن. معقل قبول کرد. اون مسقله، این زندانی‌ها چی شدن؟ آزاد شدن، جریمه شدن. اون مسقله که کارگزار حضرت بود نتونست این پولو جور کنه، فرار کرد رفت پیش معاویه. عده‌ای رفتن پیش حضرت گفتن آقا جان فرار کرد، دوباره این اسیرا رو بگیریم، چون جریمه ای نشدن. حضرت اون نه، ما با مسقله قرار بستیم، او به ما خیانت کرد، این اسیرا آزاد شدن، دیگه بر نمی کردن. یعنی من نمیخوام هی انتقام بکشم، من نمیخوام هی وردارم خشونت به خرج بدم، اگرم جنگی مجبور میشم وسیله هدایته. برای همین یه وقتی در خطبه 55 نهج البلاغه است که یه عده‌ای اومدن گفتن که یا امیرالمومنین چقدر لفتش میدی جنگ آقا، چقدر طولش میدی، میترسی از جونت، میترسی، شک داری این شامی ها چی هن؟ حضرت فرمود که نه، من که میشناسید از مرگ نمیترسم، شک کم ندارم به این که شامیان چگونه هستن، اما تأخیر میندازم بلکه گروهی هدایت بشم. یعنی من مسئلم این نیست که زودتر کارو به نتیجه برسونم، نتیجه رسوندن من هدایت مردمه، یک دل کمتر بشکنه، یک دل کمتر از ما فاصله بگیره،
و هر کاری در این مسیر هدایت لازم باشه من انجام میدم،
هر کاری باشه انجام میدم. یه نمون، من یه شعری از یه مسیحی بخونم، ظاهرا فرصت تموم شده. مسیحیان، حالا امشب آورده بودم فرصت نشد، این کلمات و رفتارهای حضرت دیدن، شعر سرودن، متن نوشتن که تو چگونه متفاوت بودی، تو در چه فضایی، در چه جوی نفس میکشیدی.
اتفاقا شما که اینا رو میگفتی من یاد شهریار افتادم، مخصوصا اونجاش که متحیرم چه نامم شه ملک لافت.
همینطور تو کجا زندگی میکردی؟ لذا یه مسئله میگه ای دنیا کاش یه علی به ما میدادی. و توفیق جرداق، برادر جرداق، این فضا رو اینا تاریخ میخوندن و خوب میخوندن، بارها برادرش 200 بار نهج البلاغه خونده، انشالله ما قیامت شرمنده امیرالمومنین نباشیم. دو بیت شعرش رو میخونم، این پایان برنامه ما باشه. یه کل ما بی آرز الخطب علم، هر وقت یه مشکلاتی میاد سراغ من، و سمانی من ان الدهر علم، درد همه وجودم رو میگیره. توفیق جرداق مسیحیه. رحت و اشکو لعلی علتی، با علی صحبت میکنم، گله ها با او میگم، فعلیون ملجئی من کل هم، به او پناه میبرم حالم خوب بشه. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دم دعای سحر یه دعا هم شما بکنید و ما مردم عزیزمون آمین بگید.
خدایا در اون لحظه ای که در کنار حوض کوثر به دست مبارک امیر المؤمنین انشاءالله مؤمنان سیراب میشن، همه ما بینندگان روزداران اون توفیق رو داشته باشیم، اون لحظه امیرالمومنین رو ببینیم، به دست مبارکش سیراب بشیم و شرمنده روی مبارکش نباشیم
انشاءالله. از قدیم و ندیم میگوین دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل کشای کرار است. انشاءالله گره های زندگیمون یکی یکی به برکت دستان امیرالمومنین باز بشه.